شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید. عباس عراقچی میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای برای هر سناریویی آماده است. جوهر سارنایف، عامل بمب‌گذاری در ماراتن بوستون، به اعدام محکوم شد. و خبرگزاری فرانسه به نقل از یک تلویزیون نزدیک به حزب بعث از تکذیب خبر کشته شدن معاون صدام حسین خبر داد. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، میگوید ایران به همه احتمالات فکر کرده و بنابراین برای هر سناریویی آماده است. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری اتریش با ابراز خوشبینی گفته است که این به آن معنا نیست که هر گونه توافقی قابل قبول باشد. به گفته این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، توافق خوب تنها در صورت به رسمیت شناخته شدن حقوق مشروع ایران و پایان یافتن تحریم‌ها شکل خواهد گرفت. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه در صورت وجود یک اراده سیاسی واقعی، پیدا کردن راه حل برای مسائل فنی کار دشواری نیست، گفت به این ترتیب رسیدن به یک توافق تا پیش از پایان ضرب الاجل تعیین شده در دهم تیر ماه محتمل است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی روز جمعه در وین پایان یافت. عباس عراقچی گفته است که دور بعدی این مذاکرات چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، اما سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در این مذاکرات، به خبرگزاری‌ها گفته است که دور بعدی به دو هفته آینده موکول شده است. اما گرچه هنوز تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از بین نرفته، ولی همین افق کوچکی که تداوم مذاکرات هسته‌ای ایجاد کرده باعث شده تا محافل اقتصادی به موضوع پسا تحریم بپردازند و سناریوهایی رو که در انتظار اقتصاد ایرانه بررسی کنند. شاهین بشیری در گفتگویی که با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی مقیم بریتانیا داشته، ابتدا از او پرسیده در دوره پس از تحریم چه راه حل‌هایی برای ایران وجود داره تا بتونه وارد یک عصر رونق اقتصادی بشه.
اینکه ما بازگشت به اقتصاد بازار داشته باشیم در چشم من معادل نیست با اینکه تبدیل به یک اقتصاد مصرفی بشیم. متاسفانه ما هر موقع که یک مقدار دستمون از پول نفت بازتر شده، مصرف بالا رفته به جای تولید. اما اگر نگاه کنیم در بسیاری از این کشورها که مدیریت اقتصادی درست بوده، افزایش درآمد از فروش یک ماده خام یا حتی حامل‌های انرژی استفاده شده به عنوان یک منبع سرمایه گذاری برای یک افزایش توان جامعه برای تولید داخلی با کیفیت قابل رقابت در بازارهای خارجی، و دو اینکه با افزایش این تولید اشتغال شما بالا ببرید. این دری که شما الان میگید که در حال باز شدنه، این زمانی واقعا برای اقتصاد ایران و برای مردم ایران میتونه مثبت باشه که ما به جای این کارهایی که در این سالها کردیم از نظر مدیریت که صادرات کار کردیم و واردات کالا، این معادله رو برعکس کنیم، یعنی تمرکز بذاریم به صادرات کالا و واردات مواد خام و سرمایه تولید و تکنولوژی.
این روند بازسازی زیرپایه‌های اقتصادی که شما مد نظرتون هست، با توجه به محیط اقتصادی ایران فکر میکنید چقدر طول بکشه؟
این یک راه حل کوتاه مدت نیست، زمان خواهد برد و یک مسکنی هم نیست که بلافاصله نشان بدیم به جامعه که ببینید بهتر شده. این اگر به مدل های هند نگاه کنیم، به ترکیه نگاه کنیم، به کره جنوبی نگاه کنیم، به مکزیک نگاه کنیم، میبینیم که حداقل 6 سال طول میکشه که شما با بازسازی زیرپایه تکنولوژی خودتون بکشید بالا. ما در اقتصاد ایران یک واقعیت اینه که بنیه صنعتی ما بسیار بسیار شکننده شده به خاطر کمبود سرمایه در کالاهای تولیدی، اونجا که ما سرمایه گذاری کردیم عمدتا سرمایه گذاری در تولید کالاهای نیمه پایان نیمه تمام شده هست.
در پسا تحریم نکته‌ای که رخ میده اینه که به هر حال دارایی‌های ایران آزاد میشه که حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی هست. بانک‌ها میتونن به کار طبیعی و عادی خودشون در عرصه بین‌المللی ادامه بدن. همه اینها رو که ما در نظر بگیریم، آیا فکر میکنید دلیلی خواهد بود بر اینکه اقتصاد ایران به تعادل برسه یا نه؟ تعادل رسیدن اقتصاد در یک کشوری با مسائل ایران نکته دیگه‌ای رو میطلبه؟
من واقعا فکر میکنم که تحریم هاست که ریشه مشکلات ماست. این انحصار هاست که اقتصاد ایران در حال حاضر در حال تخریب کردن هستند. تمام این نکات مثبتی که شما اشاره کردید، من تصور میکنم بیشتر اینها اگر نه همه اینها اتفاق خواهند افتاد، ولی این نتیجه این نخواهد بود که ما آنچه که ما در اقتصاد تعادل میگیم که نه تنها برابری عرضه و تقاضا در بازار کالا، بازار کار و بازار مصرفه، بلکه آن یک چیزی که زیرپایه اقتصاد بازاره و اینه که سرمایه گذاری در تولید کشور به حدی باشه که رشد مثبت ایجاد کنه، یعنی رشدی که بالاتر از رشد جمعیت شما باشه.
مرداد عمادی بود، کارشناس مسائل اقتصادی که در بریتانیا است و با ما گفتگو میکرد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
و ادامه خبرها. هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا روز جمعه جوهر سارنایف، عامل بمبگذاری 2 سال پیش در ماراتن بوستون را به اعدام محکوم کرد. بمبگذاری بوستون 3 کشته و بیش از 260 زخمی از جمله 17 قطع عضو بر جای گذاشت. عاملان این بمبگذاری جوهر سارنایف و برادرش تیمورلنگ سارنایف بودند، اما برادر بزرگتر در جریان درگیری با پلیس کشته شد. مخالفان مجازات اعدام که در بین آنها شماری از بازماندگان این بمبگذاری هم حضور دارند، خواستار کنار گذاشتن حکم اعدام برای جوهر سارنایف 21 ساله شده بودند. دادگاهی در نیویورک خالد الفواز، دستیار سابق اسامه بن لادن و مرد شماره 9 القاعده را به اتهام توطئه در بمبگذاری‌های مرگبار سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا در سال 98 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. و در فایل ساتی منتسب به عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین، رهبر پیشین عراق، که روز جمعه منتشر شد، خبر کشته شدن او در فروردین ماه گذشته تکذیب شد. در خبری دیگر، یک روز پس از شلیک اخطار قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به کشتی آلپاین اترنتی در خلیج فارس، یک مقام نفتی از امارات متحده عربی خواست که این کشتی را توقیف و در اختیار ایران قرار دهد. حسین شریف آبادی، نماینده کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی، این درخواست را مطرح کرده. اما در این خصوص گزارشی رو داریم از نادر صدیقی.
یک روز پس از شلیک تیر اخطار به طرف کشتی باربری آلپاین اترنتی و پناه گرفتن آن در آبهای امارات متحده عربی، نماینده کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی از امارات خواسته است تا این کشتی را توقیف و به ایران تحویل دهد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از حسین شریف آبادی، نماینده این کنسرسیوم، میگوید که این کشتی که با پرچم سنگاپور حرکت می کرد در روز دوم فروردین با یک سکوی گازی ایران در خلیج فارس برخورد کرد و سپس از منطقه دور شد. به گفته آقای شریف آبادی، در این حادثه برخی از تجهیزات و لوله‌های چاه‌ها آسیب دیده است. پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هم به نقل از حبیب جدیدی مدیر کنسرسیوم فاز 13 پروژه پارس جنوبی، میزان خسارت وارده به سکوی گازی ایران را 300 میلیون دلار ذکر کرده است. آقای جدیدی هشدار داده که کشتی نروژی در تلاش است تا پیش از حل این مسئله منطقه را ترک کند. از این رو این کنسرسیوم از مقام‌های کشورهای همسایه ایران خواسته است تا بر اساس قوانین جاری بین المللی در مصادره کشتی و تحویل آن به ایران همکاری کنند. او همچنین گفته است که در مذاکرات انجام شده با وکیل شرکت نروژی ترانس پترول که کشتی باری متعلق به آن است توافق شده این شرکت پس از برآورد میزان آسیب‌ها خسارت وارده را پرداخت کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم از قول مقام‌های این شرکت گزارش مشابهی را مخابره کرده است. و اما شانا وبسایت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران هم گزارش داده که کشتی نروژی متعلق به شرکت ترانس پترول TMAS خدمات حمل و نقل دریایی انجام می‌دهد و به هنگام برخورد با سکوی گازی ایران در پارس جنوبی 25 تا 30 مایل دریایی از مسیر معمولی خود منحرف بود. شانا این مطلب را به نقل از حبیب جدیدی گزارش داده و اضافه کرده که برخورد کشتی با سکوی گاز شرایط بسیار خطرناکی را به وجود آورده و خطر به منبع اصلی سرایت کرده که اگر سریعاً مهار نشود می تواند خطرهای ناگوار دیگری را به وجود آورد و آبهای دریا را آلوده کند. این رویداد دو هفته پس از بازداشت کشتی باربری MV مرسک تیگرس توسط نیروی دریایی ایران صورت می‌گیرد که طی آن کشتی باری مدتی در بندر عباس بازداشت بود که پس از حل مسائل حقوقی آزاد شد و به آب‌های بین‌المللی بازگشت. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران از واکنش دولت امارات متحده عربی به درخواست مقام‌های ایرانی گزارشی منتشر نکردند.
گزارش نادر صدیقی بود که شنیدید. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه، اما پایان بخش این بخش خبری صدای شنوندگان رادیو فرداست. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون بخش خاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها باید خیلی ساده‌لو باشن که گول این حرکت قهرمانانه آقای خامنه‌ای را بخورن. معنی حرکت قهرمانانه یعنی از طرفی مذاکره برای توافق هسته‌ای و از طرف دیگر خرید 61 میلیون دلار وسایل برای کاربرد بمب هسته‌ای. این خرید در 3 ماه گذشته در کشور چک بوده که همزمان آقای ظریف و گروه ایشان در خارج در حال مذاکره با گروه 5+1 بودند. این است معنی حرکت قهرمانانه آقای خامنه ای.
آقایان مسئولین جمهوری اسلامی، آقای ملت خودتون گشنن گرفتارن، به خدا شرم‌آور این کارا، زشته والا. آقا شما به چی اعتقاد داریم؟ یک ضربوی از انسانیت نبردین؟ آخه به یمن این ور و اون ور کمک، ملت خودت گرفتارن کشتن همه، زشته والا. بابا شما چه نوع موجود هستین؟
فقط از آهنگ و از خواننده اینا حرف نزنید، یه خود از درد مردم حرف بزنید، یه خود از بدبختی مردم ایران حرف بزنید. حقوق بشر چه میدونم سازمان ملل کجاست؟ چه نمیاد با مردم، نه تهران بیاد از تو شهرهای کوچیک، چه نمید با مردم مصاحبه کنم ببینم مردم چه روزگاری دارن، مردم به زاغ سیه نشوندن.
وقتی قرار توی ایران یه نفر اعدام کنن، تمام فعالان حقوق بشر داد و فریاد میکنن که چرا میخوان اعدام کنن، اما علای پیرمرد یا آیت الله یه مهد تقلید تو عربستان بیگناه میخوان اعدام بشه. چرا الان سرا که زن نمیاد؟ چرا الان از پیرمرد که دفاع نمیشه؟
من تعجب میکنم که کمک بشر دوستانه به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه. میخواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزلگان کشور نپال هم اینقدر سعی میکردین که کمک بکنین؟
مردم ایران اگر قدر آقای روحانی رو ندونن باز بر میگردن به ولایت فقیه تندرو. خواهش میکنم قدر آقای روحانی رو بدونین. ما پشتیبان آقای روحانی هستیم و دوستش داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.